صفحه 240 17. حالا بپردازیم به جنبه و نمود خاصی از خودباختگی. خودباختگی یک مسئله کلی است. ذهن تصویری که از خودش دارد این است که در هر امری به طور کلی ناقابل و ناتوان است. به خودش اعتماد ندارد، چون از اول همه چیز به او گفته شده است. باورش نمی شود که خودش بتواند چیزی را بدون کمک دیگری دریابد. چون از اول همیشه او را راه بردند، حالا هم باورش نمی شود که بتواند خودش مستقلن راهی را برود. این مسئله کلی در همه زمینه های زندگی او وجود دارد. اکنون ما با چنین زمینه روحی در طریق سلوک و به اصطلاح خودشناسی قرار گرفته ایم. اما از آنجا که به عقل و ادراک و هوش و ذهن خود امید و اعتماد نداریم، باید خود را به مکتب و سیستمی آویزان کنیم تا او ما را راه ببرد. بحث امروزمان مربوط به این رابطه است. رابطه رهبر و راهرو، مرشد و مرید، بینا و کور. تو امروز تصمیم میگیری وارد مکتب عرفانی خاصی بشوی. با توجه به اینکه هر حرکت انسان هویت فکری از آن مرکز نشأت میگیرد و صادر میشود، برای خودت این سوال را مطرح کن که انگیزت از پناه بردن به آن سیستم خاص چیست؟ کدام یک از نیازها یا خصوصیات آن مرکز محرک تو در این تصمیم است؟ لابد خواهی گفت محرک من روشن شدن و رهایی از نفس است. اما سؤال این است که آیا جزء خصوصیات و نیازهای نفس میل روشنایی و رهایی هم وجود دارد؟ واضح است که نه. ممکن است بگویی درست است که فعلا در ماهیت هویت فکری میل شناخت وجود ندارد، ولی من به این امید و انتظار وارد آن مکتب عرفانی می شوم که بعداً به روشنایی و رهایی برسم. با توجه به اینکه هویت فکری چیزی نیست جز تصاویر ذهنی و با توجه به اینکه تصاویر ذهنی غیر قابل رشد و تکامل هستند و نتیجتاً زمان در آنها بی تأثیر است، آیا ممکن است خصوصیتی بعداً در آن ایجاد بشود که همکنون جزء ماهیت آن نیست؟ هویت فکری یک پدیده رشد کننده مثل فرضاً یک درخت سیب نیست تا بگوییم باید منتظر بمانیم تا 6 ماه دیگر رشد کند و سیب بدهد. با این ساختمان اگر 1000 سال هم پیش برویم، محال است خصوصیتی در آن ایجاد بشود که همکنون جزء ماهیتش نیست. خصوصیتی به نام میل آگاهی در ساختمانی که خودش عین تیرگی است وجود ندارد و هرگز هم ایجاد نخواهد شد. حسن، یکی از آگاهی‌های بسیار مهم این است که در تمام روابط، در تمام حرکت‌ها و رفتارهایت به فریب زمان توجه کنی. باید دید موکولی و زمانمند را از ذهنت خارج کنی و دید همکنونی پیدا کنی. این طرز نگرش که اجالتاً با فلان وضعیت شروع می کنم و ادامه می دهم تا بعد آن را اصلاح کنم یا تغییر بدهم، یک فریب است. تو اگر 1000 سال هم با هویت فکری زندگی کنی، هرقدر آن را تغییر نمودی بدهی، هرقدر آن را آب و رنگ بدهی، در حقیقت خودش را تکرار کرده ای. پدیده‌ای که خودش عین جهل است، جهل را جستجو می کند، نه روشنایی را. یکی از خصوصیات ذهن ما این است که از کودکی آن را از هر نقش و جنبه‌ای خارج کردند و تنها امور مربوط به هویت سازی را بر عهده آن گذاشتند. حرکت و اشتغالش در 20-30 سال گذشته منحصر به حرفه هویت سازی بوده و بنابراین به حرفه خود عادت کرده است. تنها در این حرفه تخصص پیدا کرده است. حالا ظاهراً می‌خواهد دست از این حرفه بکشد، ولی آیا واقعاً قصد باطنیش دست کشیدن است؟ اگر قصدش واقعاً دست کشیدن است، استاد و مرشد و راهنما را برای چه می‌خواهد؟ اگر ما به ذهن می‌گفتیم دست از حرفه هویت سازی بردار و حرفه دیگری پیشه کن، برای حرفه جدید استاد و راهنما لازم می‌آمد. ولی ما به ذهن نمی‌گوییم هویت نساز و چیز دیگری بساز. می‌گوییم فقط کیفیت لائیت پیدا کن. فقط آرام بگیر. خب برای ایجاد کیفیت لائیت در ذهن چه علم و تخصصی لازم است تا استاد و مرشد لازم باشد؟ ما باید جنبه‌های مختلف خودباختگی خیش و نیز شکل‌های متفاوت اتوریتگی را بشناسیم. من فعلاً نمی‌گویم در طریق سلوک و رهایی مرشد لازم هست و نمی‌گویم نیست. حرفم چیز دیگری است. ما فکر می‌کنیم چون شخصی فرضاً حافظ غزل سرای خوبی است، لزوماً عارف موثق و بیچون و چرایی نیز هست. حالا که شعر خوب گفتن لزوماً به معنای عارف خوب بودن نیست. یا اگر من قریحه شعری دارم، با صنایع شعری آشنایم و شعر و قافیه خوب به هم جفت می کنم، در زمینه مثلا درک و احساس زیبایی، عشق، حقیقت شناسی و نظیر اینها هم تبحر دارم و به تو مزیت دارم. حالا که شعر خوب گفتن یک موضوع است و استعداد درک عشق یا زیبایی موضوع دیگر است. این را که گفتم برای آن است که اگر، فقط اگر مرشد بازی را نفی کردم، فوراً شعر حافظ را که میگوید که من به خیش نمودم صد اهتمام و نشد را در مقابلم علم نکنی تا دهانم را با یک اتوریته ببندی. حافظ گفته است بگوید من و تو هم عقل و بینش و ادراک و سنجش خودمان را داریم. برگردیم به اصل موضوع. تو اگر تمام علوم مربوط به ساختمان روانی انسان و پیچیدگی های آن را یاد بگیری، برای رهایی از اسارت هویت فکری هیچ کدام آنها به کارت نمی آیند. تنها درک هرچه عمیق‌تر پوچی آن بازی ذهنی است که می تواند ذهن را آرام کند. همزمان با آرام گرفتن ذهن، تا از اسارت من رها شده ای. ذهن ما از کودکی مثبت اندیش شده است، هستی اندیش شده است. منظورم از این عبارت کیفیت ضد لائیت است. ذهن کیفیت ارتباطی خود را از دست داده و به صورت ابزار تملیک در آمده. عادت کرده است که چیزهایی را به عنوان تملکات من بگیرد و در خودش نگه دارد. همکنون با چنین ذهنی تو داری وارد یک مکتب و سیستم عرفانی می شوی. بنابراین هدف باطنیت تملیک است، نه اعراض از تملکات. وقتی تملکات و تعلقات من چیزی جز تعبیرهای ذهن خودت نیست، اعراض اصلا معنا ندارد. اعراض از چه چیز؟ از ذهن خودت؟ من یعنی یک بازی و فریب ذهنی خود ساخته. حالا برای اینکه تو چنین فریبی در کار خود نکنی، نیاز به استاد و مرشد داری؟ حسن: مصطفا اجازه بده سوالی بکنم. اگر تو این کتاب ها را ننوشته بودی، آیا ماها متوجه این قضایا می شدیم؟ پس تو در حقیقت برای ما نوعی راهنما و مرشد بوده ای. مصطفا: ولی نتیجه این راهنمایی ها و مرشدیت ها چه بوده است؟ آیا ذهن تو دست از آن بازی کشیده است؟ خود یا هویت فکری یعنی یک فریب خود ساخته. حالا چه کسی میتواند به تو کمک کند برای اینکه دست از این فریب خود ساخته برداری؟ بعد از این توضیحات امیدوارم متوجه شده باشی که تو اگر داری برای دست کشیدن از حرفه هویت سازی پیش استاد و مرشد میروی، بدان که کار و هدفت چیز دیگری غیر از دست کشیدن از هویت است. تا زمانی که هویت فکری حاکم بر ماست، ما اصولاً چیزی جز آن نیستیم. چیزی جز آن نمی‌شناسیم. بنابراین وارد هر رابطه‌ای هم که بشویم، با خصوصیات، نیازها، هدفها و خواسته‌های آن وارد می‌شویم. هر رفتار و حرکت و مشغولیت ما تحت تأثیر آن است. از آن صادر می‌شود. و به هر شکل و عنوان ظاهری که باشد در خدمت حفظ آن است. وقتی در هر رابطه‌ای با خصوصیات هویت فکری وارد می‌شویم، باید توجه داشته باشیم که نفس آن رابطه ابداً برای ما مهم و مطرح نیست، بلکه آن رابطه وسیله‌ای است که در آن نیازها و خصوصیات هویت فکری ارضا می‌شود. تو به انگیزه همان نیازها و خصوصیاتی که دنبال مثلا ثروت و منصب و دانش و شهرت می روی، دنبال یک مرشد و مکتب هم می روی. توجه به این موضوع هم از جنبه مرید مفید است و هم از جنبه مرشد. فرضاً 100 نفر یا 1000 نفر دور من جمع شدند و اسمم رو گذاشتند مرشد جعفر و دورم می گردند و هلهله و قیل و قال می کنند. من هم خوشحال می شوم و صریح و غیر صریح تشویقشان می کنم که ادامه بدهند، غافل از این که اینها مرا آلت نیازها و خصوصیات خودشان قرار دادند. با همان کیفیتی که دور پول و منصب می گردند، دور من هم می گردند و دل من خوش است که آنها را آلت دست قرار دادم، به دلیل لذت بردن از فریب دیگران، غافل از این که خودم بیشتر آلت دست آنها قرار گرفتم. من فکر می کنم چه آدم بزرگی هستم که این همه آدم دورم جمع شدند و هلهله می کنند، غافل از این که من مهم نیستم، نیازهای خود آنها مهم است و مرا وسیله و آلت ارضای نیازهای خودشان قرار دادند. اکنون مشخصا ببینیم کدام یک از نیازها و خصوصیات هویت فکری منجر به یک خودباختگی دو طرفه تحت عنوان رابطه مرید و مرشد می گردد. شکل رابطه‌ای که شخص انتخاب می کند و وارد آن می شود بستگی به ترکیب ساختمان هویت فکری او دارد. یعنی نیازها و مقتضیات و خصوصیات موجود در این ساختمان است که تعیین می کند تو باید مرید باشی و من مرشد. درست است که خصوصیات و اصول مشترکی در ساختمان روانی من و تو وجود دارد. مثلا هر دوی ما طالب ارزش هستیم. ولی ترکیب ساختمان روانی تو طوریست که ارزش را در زیر دست بودن، مطیع بودن و تسلیم شدن جستجو می کند و من در مسلط بودن. برای بعضی ها تسلیم و مرید و متکی بودن اسباب مباهات است و برای بعضی ها مرشد و مسلط بودن. یکی ارزش را در فقر می‌بیند، یکی در ثروت. یکی به بی‌نیازی می‌نازد، یکی به نیازمند بودن. اما به هر حال پشت همه اینها ارزش نهفته است. یکی از خصوصیات اساسی نهفته در هویت فکری، احساس ناتوانی، ناامیدی نسبت به خود، احساس بی‌کسی و جدا افتادگی است. به دلیل چنین خصوصیاتی انسان همیشه سعی می کند خود را به یک فرد قدرتمند یا یک گروه و تشکیلات قدرتمند وابسته کند تا قدرت آنها را سرپوش یا تخدیری بر احساس ضعف و ناتوانی و بیکسی خود قرار دهد. ضمناً وابسته شدن به یک مرکز قدرت جوابگوی یکی دیگر از خصوصیات اساسی هویت فکری، یعنی نیاز به ارضاء خشم و نفرت نیز هست. ساختمان روانی بسیاری از افراد طوری است که از ابراز خشم و نفرت به شکلی صریح و مستقیم ناتوانند. ضمناً میل تسلیم و زیر دست واقع شدن هم جزء ماهیت ساختمان روحیشان هست. بنابراین میآیند تحت عنوان وابستگی به یک فرد، یک حزب و یک گروه قدرتمند، نفرتی را که خودشان قادر به ارضای آن نیستند، از طریق آن فرد، حزب و گروه قدرتمند ارضا می‌کنند. وقتی افراد دور یک حزب یا یک مکتب قدرتمند جمع شدند و نوعی وابستگی و همبستگی بینشان ایجاد شد، هم احساس ناتوانی و تفرد خود را جبران کردند و هم از طریق یک کاسه کردن نفرت خود بعد و وسعت قابل ملاحظه‌ای به آن دادند. از چنین جریانی است که مثلا هیتلر سبز می کند و با چنان وسعتی از خشم و نفرت یک کاسه شده دنیا را به خرابی می کشاند. ممکن است بگویی گروهی که در یک مکتب فرزن عرفانی متشکل می شوند و یک هدف معنوی و اخلاقی را دنبال می کنند مشمول چنین قاعده‌ای نیستند، یعنی انگیزه آنها ارضاء خشم و نفرت نیست. ولی بدان که اگر هویت فکری حاکم بر آنها باشد، با توجه به اینکه نفرت جزء جدا ناشدنی هویت فکری است و با توجه به اینکه هویت فکری مثل یک ماشین کور و خودکار عمل می کند و با تمام خصوصیاتش وارد هر رابطه ای می شود، تو نتوانستن و عدم امکان تخریب را به حساب میل تخریب نداشتن مگذار. اگر قدرت و امکان تخریب و نفرت ورزیدن پیدا بشود، میبینی که به قول ضرب المثل معروف شرم خاله از بیچادری بوده است، از بیقدرتی بوده است. یکی از خصوصیات انسان هویت فکری این است که هر نیاز، هر خصوصیت و هر صفتی را که با معیار ارزش جور در نیاید در ذهنش تحریف و رنگامیزی می کند و لباسی به آن می پوشاند که یک صفت ارزشمند از آن بسازد. مثلا نیاز به تسلیم شدن و متکی و زیر دست قرار گرفتن را با تحریف و دستکاری ذهنی به صورت ارادت، سرسپردگی و ایمان به عقل و کرامات و کمالات و معجزات مرشد در می آورد. یعنی خودش موضوع را از جنبه یک صفت و نیاز حقیرانه، ذلیلانه و بی‌ارزش نگاه نمی کند، بلکه از دید ارادت و خلوص و سرسپردگی نگاه می کند. ضمناً برای توجیه انقیاد و تسلیم شدگی خود می کوشد تا آنجا که می تواند مکتب و مرشد را بزرگ جلوه دهد. صاحب قدرت‌ها و کرامات استثنایی تصور کند. برای انسان مشکل است به خودش اعتراف کند که تسلیم کسی شده است که با خودش تفاوتی ندارد. بنابراین برای توجیه تسلیم شدگی خود باید طرف را به عرش برساند. باید برای او قدرت‌ها و کرامات مافوق بشری متصور بشود. باید مثل‌های هیجان انگیز و شاخ و دمدار درباره او بسازد. مثل‌ها و دروغ‌های بزرگ به دلیل چنین نیازهایی بافته می‌شود. قبلا هم گفتم که به بعضی مکتب‌ها که سر می‌زدم، می‌دیدم اولاً به میزانی که حرف منطقی و حسابی یک مکتب کمتر است، به خودش دنگ و فنگ و قندیل بیشتری آویخته است. بیشتر جنبه رنگ‌آمیزی و قیل و قالی به خودش داده است و حرف خود را زیر پوشش آن قندیل ها و دنگ و فنگ ها پنهان کرده است. وقتی با پیروان و مریدان آنها بحث داشتیم، بدون اینکه خودشان متوجه باشند، قندیل ها را اساس بحث قرار می دادند. یعنی آگهی تبلیغاتی یک جنس را به جای خود جنس عرضه می کردند. و اگر اصل جنس فرضاً یک استکان پپسیکولا بود، کوهی از تبلیغات به صورت همان قندیل ها و دنگ و فنگ ها بر روی آن یک استکان ریخته بودند. و وقتی خوب به بطن بعضی از آنها می رفتی، می دیدی حتی آن یک استکان پپسیکولا را هم ندارند. همه اش همان کوه است. به قول مولوی، آتشی پر در بن دیگ تهی، یا به قول یک فیلم، هیاهوی بسیار برای هیچ. ثانیاً می دیدم به میزانی که یک مکتب دنگ و فنگی تر و بی حقیقت تر است، مشتریش بیشتر است. در هندوستان صاحب یکی از مکتب‌ها را دیدم که حرفهایش در مورد مسائل انسان روشن، ساده، منطقی و مقبول عقل بود، بدون هیچ قندیل و دنگ و فنگی. اما مکتب او مخصوصا در هندوستان چندان مشتری و رونقی نداشت، در حالی که مکتب‌هایی که حرف و مطلب حسابیشان کمتر بود و دنگ و فنگشان بیشتر، قول می‌زدند از مشتری. و این نشان می‌دهد که ما واقعاً طالب روشنایی و رهایی نیستیم. درهای دو مکتب به روی من باز است. حرف یکی مفید و روشن و منطقی است و حرف دیگری اگر اصولاً حرفی داشته باشد، مبهم، رمز و رازی و دور از فهم. چطور می‌شود که من دومی را انتخاب می‌کنم؟ آیا این حکایت در آن نمی کند که قصد باطنی من بازی و خودمشغولیت است، نه شناخت و رهایی؟